در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 21 مهر ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 13 اکتبر سال 2021 میلادی است. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما که به مجله نیمه شب ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد با گزارش های همکارانم و اجازه بدید که با شاهین بشیری آغاز کنیم که با دستی پر از خبر اینجاست.
با سلام. احزاب و گروه‌های مسلح شیعه عراقی تحت حمایت ایران روز سه‌شنبه نتایج انتخابات پارلمانی عراق را که به ضرر آنها بوده محکوم کردند و گفتند که به هیچ عنوان این نتایج را نمی‌پذیرند. این گروه‌ها دست‌اندرکاران انتخابات پارلمانی عراق را به دستکاری و کلاهبرداری متهم کردند. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق نشان می‌دهد که ائتلاف به رهبری مقتدی صدر بزرگترین برنده انتخابات است و تعداد کرسی‌های پارلمانی خود را افزایش داده. اما احزاب شیعه طرفدار ایران و مرتبط با هشت الشعبی با کاهش عمده آرا مواجه شدند. از جمله کرسی‌های ائتلاف فتح به رهبری هادی آمری از 48 کرسی به 12 کرسی کاهش یافته است. بیش از 260 فعال مدنی و سیاسی ایران در نامه‌ای خواستار علنی بودن دادگاه دادخواهان سلامت شدند. دادخواهان سلامت مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و محمد رضا فقیهی، وکلای دادگستری و مهدی محمودیان فعال مدنی هستند که قصد داشتند از رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و وزیر بهداری وقت به دلیل سوء مدیریت در بحران کرونا به قوه قضاییه شرکت کنند. آنان روز 23 مرداد گذشته بازداشت و زندانی شدند. قرار است دادگاه این چهار تن روز چهارشنبه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شود. در این نامه که به امضای فعالان مدنی و سیاسی در داخل و خارج ایران رسیده، امضای چهره‌هایی چون جعفر پناهی، محمد رسولوف، نرگس محمدی، ابوالفضل قدیانی، پروین محمدی، شهناز اکملی و جعفر عظیم‌زاده به چشم می‌خورد. مطلق القحطانی، نماینده ویژه قطر برای افغانستان، روز سه‌شنبه گفت از نظر این کشور به رسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان در اولویت نیست. او افزود تمرکز باید بر تعامل با دولت جدید و پرداختن به مسائل بشر دوستانه باشد. این سخنان همزمان با دیدار نمایندگان اتحادیه اروپا و طالبان در قطر ابراز شد. در همین حال ملا امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، پس از دیدار با نمایندگان آمریکا در قطر در روز دوشنبه گفت دولت طالبان خواستار روابط خوب با جهان است.
افغانستان دو مسلمان هیواد په توګه غواړي د اسلامي نړۍ له دولتونو او ملتونو سره نږدې او مثبت اړیکې ولري. افغانستان د اسلامي نړۍ د وجود و مهمه برخه ده.
او افزود افغانستان به عنوان یک کشور مسلمان می‌خواهد روابط نزدیک و مثبتی با کشورها و ملل جهان اسلام داشته باشد و همچنین خواهان روابط خوب با جهان غرب و کشورهای حوزه خلیج فارس و جهان عرب است. قطر که میزبان مذاکرات بین طالبان و مقامات غربی است، به عنوان یکی از کشورهای دارای نفوذ بر طالبان شناخته می‌شود. و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای خواستار لغو فوری اعدام آرمان عبدالعالی شدند و از حکومت ایران خواستند صدور حکم اعدام برای کودک مجرمان را متوقف کند. آرمان عبدالعالی که متهم است در سال 92 و در سن 17 سالگی مرتکب قتل شده، قرار است روز چهارشنبه اعدام شود، ولی در گذشته حداقل یک بار اجرای حکم اعدام او در آخرین لحظات متوقف شده. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، همراه با رئیس کمیته دفاع از حقوق کودک، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی و گزارشگر ویژه در زمینه شکنجه و مجازات‌های غیر انسانی، از حکومت ایران خواستند اعدام آرمان عبدالعالی فوراً متوقف و حکم اعدام او لغو شود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نتایج انتخابات عراق که به ضرر گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی تمام شده است، آنها را به اعتراض واداشته. رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی سپاه و ارتش روز سه‌شنبه آغاز شد.
سیستم‌های راداری و پدافندی رو اسمای مختلفی هم داره. شمس، بحران، البرز، بهمن، هرمز، نمی‌دونم، مرصاد، باور، مجید، اینها رو رونمایی می‌کنن، اما در نهایت اندکی بعد دوباره یه دونه از این پهپادها از یه گوشه دیگه وارد آسمان ایران میشه، ماموریتش رو انجام میده، برمیگرده.
روز سه‌شنبه 26مین جلسه محاکمه حمید نوری در استکهلم برگزار شد.
حمید نوری بین ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر حسین رو به حسینیه زندان برای اعدام میبره و این تا شب بقیه بچه ها هم به همین صورت حمید نوری برای اعدام میبرده.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. پس از اعلام نتایج انتخابات عراق، گروه‌های عراقی نزدیک به جمهوری اسلامی به این نتایج جداً اعتراض کرده و حتی تهدید به اقدام به خشونت کردند. نتیجه تا چه اندازه به ضرر آنها بوده و تهدیدشان چه بوده؟ چیزی که از همکارم ایلیا جزایری که این انتخابات و واکنش‌ها به اون رو به دقت دنبال کرده در استودیو ساعتی پیش پرسیدم. بشنویم از اون.
میشه گفت شکست سختی خوردن طبق آرایی که اعلام شده، نتایجی که اعلام شده، نتایجی که قرار است تا 10 روز آینده بعد از دریافت شکایت ها نهایی بشن. مثلا اعتراف الفتح که هادی العامری معاون 8 شعبی ریاستش رو بر عهده داره، در پارلمان گذشته 48 کرسی داشته، در این انتخابات فقط 14 کرسی از آن خودش رو کرده. این گروه هایی که رنه آوردن و به نوعی نزدیک به ایران حساب میشن، اگر تمام مجموع نماینده های کرسی هایی که به دست آوردن جمع کنیم 72 بیشتر نمیشن، در صورتی که تنها گروه مقتدرسات 73 کرسی رو از آن خودش کرده و اینها رو نگران کرده. تا جایی که فرمانده یکی از گروه های شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی که اسمش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته اگر از راه قانونی موفق نشیم به خواستمون برسیم، چون اینا میگن تو انتخابات تقلب شده، چیزی که کمیسیون انتخابات رد میکنه، میگه اگر از راه قانون موفق نشیم ممکنه دست به خشونت بزنیم و گفته ممکنه بعضی از دفاتر از جمله دفاتر جنرال صدر رو به آتش بکشیم.
ایلیا، گزارشی از حضور اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق هم منتشر شده. جزئیات این مسئله چه هست؟
حضور قاآنی در عراق رو ایران عراق رد کردن، اما گزارش‌های زیادی منتشر شده تا جایی که یک دیپلمات غربی که اون هم اسمش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته قاآنی اومده به عراق برای تلاش تا این گروه‌های تحت نفوذ ایران بتونن نفوذ خودشون در عراق حفظ کنن، بتونن فراکسیون بزرگ پارلمان رو تشکیل بدن، اما خب به نظر میرسه مسئله هست دشوار اگر واقعا این اقدام رو کرد آقای قاآنی.
و در نهایت بر پایه نتایجی که اعلام شده، شکل کلی میدان سیاسی عراق به چه شکل خواهد بود، به ویژه اینکه جریان صدر در صدر گروهایی قرار گرفته که به پارلمان راه یافتن؟
درست الهه، اگر الان روی کاغذ صحبت میکنیم وارد احتمالات نمیشیم. صدر 73 کرسی رو از آن خودش کرده، در جایگاه دوم فراکسیون تقدم ایستاده با 48-43 کرسی. تقدم ائتلاف سنی ریاستش رو محمد الحلبوسی رئیس پارلمان کنونی عراق بر عهده داره و بعد از اون گروه حزب دموکرات کردستان قرار داره با 32 کرسی. اینها گفتن با هم ائتلاف میکنن. الحلبوسی اعلام کرد که با صدر و آقای بارزانی ائتلاف میکنه. اینها اگر اعتراف کنن با هم 148 کرسی رو از آن خودشون خواهند کرد. 329 کرسی در پارلمان عراق، یعنی اینها فقط 20 کرسی نیاز دارن تا بتونن دولت رو تشکیل بدن. این روی کاغذه، اما مسئله که هست الان تا محقق شدن این مسئله و با تجربه اعتراض ها راه دشوار، رازنی های زیادی باید انجام بشه، به خصوص با موازه که مقتدرسات گرفت. مقتدرسات نطقی تلویزیونی کرده، مواضع تندی اعلام کرده، از جمله که دخالت هر گونه دخالت خارجی رو رد کرده، گفته من نمی‌پذیرم دخالت خارجی رو، چه از سوی غرب باشه، چه شرق، چه هر گروهی، و گفته اگر این اتفاق بیفته واکنش نشون خواهیم داد، اگر به واکنش دیپلماتیک جواب نده مردمی واکنش نشون میده، یعنی مردم رو میکشونه جلوی سفارتخونه ها. مسئله دوم، مسئله در دست گرفتن سلاح به دست گروه هاست، گفته برای من این ممنوع، حتی گروه هایی که مدعی مقاومت هستن، و این برای گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی بسیار مسئله سنگینی هست. راه سخت و دشواری در پیش است تا تشکیل دولت عراق.
منظورش اینه که سلاح فقط باید در دست ارتش عراق باشه،
در دست حکومت و گروه های نزدیک به حکومت باشه، طبق صحبتی که کرده.
از ایلیا جزایری از رادیو فردا میشنیدیم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید هم که مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122113. در هر حال خاموش نمونید و پیام خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. و ما بشنوید که به گزارش رسانه های داخلی، رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی موسوم به مدافعان آسمان ولایت 1400 با شرکت پدافند سپاه پاسداران و پدافند ارتش از بامداد روز سه‌شنبه در کویر مرکزی ایران آغاز شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه حامد محمدی کارشناس نظامی را جویا شده است.
رزمایشی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برگزار کردند به نوعی واکنش به اتفاقات اخیر تو منطقه که بخشش مربوط به آذربایجانه و پشت داستان تهدید و نگرانی ها از اقدام نظامی اسرائیل علیه برنامه‌های اتمی ایران. اون چیزیه که به منصه نمایش گذاشتن در این رزمایش هیچی نبوده به جز سیستم ها و دستاورد ها و تجهیزاتی توی این 3-4 سال گذشته همه رو یکی دو دور، بعضی هاشون هم 3 دور رونمایی کردن و فقط در این صفحه بعضی از گوشه هاش تونستن با بهینه سازی یا احیانا کم و زیاد کردن تکنولوژی به اسم هوشمند سازی تجهیزات بیارن تو منافر. سپاه و ارتش تو این رزمایش شریک هستند، همچنان که توی بحث پدافند مشترک در کل کشور تلاش کردند که توی این یکی دو دهه اخیر نظامی هماهنگ برقرار کنند، اما نتوانستند. اون چیزی که اونها باعث نگرانی جمهوری اسلامی و کلا سپاه و ارتش و آقای خامنه ایست اینجاست که باگ‌های اینها در مناطق مختلف در پوشش دادن رادارها و سیستم پدافند در جاهای مختلف کشور کم و زیاده، یعنی جایی ضعف دارند و جایی تونستند اون نظامی رو که میخوان حاکم بکنن از نظر امنیتی برقرارش بکنند. فشار از بالا دائم به فرماندهان هست که این باگ‌ها رو جبران کنند. هر بار اونها طلب بودجه می‌کنند. یکی از همین سیستم‌های راداری و پدافندی رو اسمای مختلفی هم داره. شمس، بحران، البرز، بهمن، هرمز، نمی‌دونم، مرساد، باور، مجید، اینها رو رونمایی می‌کنند، اما در نهایت اندکی بعد دوباره یه دونه از این پهپادها از یه گوشه دیگه وارد آسمان ایران میشه، ماموریتش رو انجام میده، برمیگرده. یکی از این موارد قضیه مجتمع سانتریفیوژسازی کردان کرج بود، مجتمع تسا. گاهی از اظهار نظرهای اینها مثل چیزی که محسن رضایی قبل از انتخابات در مورد آلودگی امنیتی و پرواز ریزپرنده ها و اینها گفت، لابلاش خودشون افشا میکنن و توی درگیری های داخلیشون لو میره که چقدر ضربه پذیرند. اما اون چیزی که در ظاهر ادعا میکنن، هوشمندی ادعای میکنن که ریزپرنده ها پهپادها از هر جای منطقه بلند بشه از مبدأ اونها رو شناسایی میکنن، آسمان ایران امن.
آقای محمدی، صحبت از پدافند سپاه و پدافند ارتشه، چه تفاوتی میان این دو هست و کدام کارآمدتره؟ ضمن این که در هیچ کشوری دو گونه پدافند وجود نداره و واقعا فقط یک ارتش وجود داره و یک پدافند.
در دهه 60 هر گوشه از ایران ها رو بر بخشی از آسمان در شرق، غرب، جنوب یا شمال رو یا به سپاه یا به ارتش می‌دادن. اینها بدون هماهنگی غالبا بخشی از امنیت آسمان رو برقرار می‌کردن با تجهیزات پدافندی که داشتن. اما خب همین باگ‌ها، همین ضربات امنیتی رو که خوردن به اینجا رسوندشون که باید یه مقداری با تقویت تجهیزاتشون یک سیستم یک پارچه در کشور برقرار کنن. برای این کار خیلی تلاش کردند، اما در نهایت اون چیزی که می‌خواستن نشد. با این وجود از 10 سال پیش قرارگاه مشترک پدافندی خاتم الانبیا که مجموعه‌ای از ارتش و نیروهای مسلح هستش رو تأسیس کردند. فرماندهیش رو هم به نوعی دادن به ارتش، اما در نهایت اون کارهای لازم رو باز نداشت. چرا؟ چون این حوزه پدافندی و راداری یکی از بخش‌های نظامی است که بسیار بسیار بودجه خوار است، یعنی حتما باید بودجه بگیرن، تکنولوژی مدرن رو وارد بکنن تا بتونن از اون ور با پهپادها و ریزپرنده‌ها و انواع هواپیماها که دائم مدرن‌تر و مدرن‌تر میشن مقابله بکنن. صحبت اینجاست که آیا میتوانن جلوی پهپادهای رادارگریز رو بگیرن یا نه. در موارد اندک بله این اتفاق افتاده، ولی اغلب ماموریت‌های اینها در ایران انجام شده. همین آقای خامنه‌ای رو آزار می‌ده. ضمن اینکه مسئله فقط دیگه الان امنیت آسمان‌ها نیست، اینجاست که جمهوری اسلامی عادت کرده مسائل نظامی و منطقه‌ای و شبه نظامی و اینها رو یک جوری به مسائل سیاسی گره بزنه. این برای خود جمهوری اسلامی تبدیل به یک دام شده. شاید فکر کنیم نتیجه ضعف پدافندی نیروهای مسلح چطور میتونه مثلا در شکست مذاکرات اتمی نقش بازی بکنه. جمهوری اسلامی کارش باجگیریه. چطور؟ با افزایش تعداد سانتریفیوژها، با افزایش میزان غنی‌سازی ذخایر اورانیوم. اما وقتی نخبات ها میان و تاسیسات اتمی رو میزنن، دیگه دست بالا رو برای گردنکشی و باجگیری در پای میز مذاکرات نداره. به این خاطر قدرت پدافند واسه جمهوری اسلامی هم ارزش نظامی داره و هم سیاسی، اما متاسفانه دوچار ضعفی است که بعضی از مواقع دودش در چشم ملت هم میره. از یک طرفی هم اگر اینها به محض اینکه بودجه دستشون بیاد انقدر مخارج جانبی دارن که فرصتی نمی‌کنن که برای امنیت مرزها و آسمان و اینها خرج کنن.
آقای محمدی، از هوشمندی و کارآمدی هم پدافند سپاه و هم ارتش و همچنین از دستگاه‌هایی که از هوش مصنوعی استفاده میشه در این رزمایش صحبت زیاد به میان آمده. با توجه به سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با دو موشک پدافند هوایی ایران، چگونه میشه به این هوشمندی و این توانایی پدافند هوایی ایران اعتماد کرد؟
شخصا معتقدم اتفاقی که در مورد هواپیمای اوکراینی افتاد یک شلیک عمدی بود، ولی این نظر رو بذاریم کنار. خود آقایان ادعا میکنن خطای سیستماتیک، خطای اپراتور، اشکال در بین تلفن‌ها و مسائلی که مطرح کردن، همه دال بر اینه که ساختار پدافند جمهوری اسلامی دچار باگ‌ها، دچار ضعف‌ها و شکاف‌های عمده است. اینها رو نمیتونن برطرف کنن. این شاید واسه رسانه یا ولایت مدارا توجیه باشه که هر روز یک دستاورد جدیدی رونمایی میکنن. مثلا تو همین قضیه سیستم پدافندی مجیز رو رونمایی کرده بودن که 6 ماه پیش لقب قاتل پهپاد بهش دادن، این بار لقب شکارچی پهپاد. اینها هیچ کدوم برای نه ایران نه خود جمهوری اسلامی دردی رو دوا نمیکنه. مسئله جای دیگه است. مسئله اینجاست که سیستم های روز پدافندی دنیا همه با آخرین متد، آخرین تکنولوژی و با بودجه های هنگفت تامین میشه، ولی تحریم ها باعث شده که نتونن اینها تجهیزات مناسب رو فراهم کنند. در بعضی از یگان های ارتش کمبود بودجه اثر کمتری میذاره، مثل یگان های نیروی زمین، مثل یگان های توپخانه، ولی جاهایی از الان در ارتش ها هستند که به غیر از خرج کردن پول واردات تکنولوژی نمیشود آنها رو طوری ارتقا داد که آمادگی برای جنگ ها و تکنولوژی های نوین رو داشته باشند. از جمله پدافند، رادارها، سیستم های الکترونیکی و نیروی هوایی که جمهوری اسلامی در همه اینها فشله. هرچه که در کف داره همه برجامانده از اون چیزی که شاه خریداری کرده و اون چیزهایش که بخشش تو جنگ وارده کردن و آوردن و بهینه‌سازی کردن و سیستم‌های هوشمندی رو بهش وصل کردن که اسمن هوشمند اما یک مانیتوریه که میتونه بخشی از فضا رو پوشش بده.
از حامد محمدی کارشناس نظامی میشنیدیم درباره رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در شرایطی انتخابات اخیر پارلمانی در عراق به ضرر گروه‌های شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی تمام شده، خبرها حاکی از سفر اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه به بغداد است. پروانه وحید منش.
یک دیپلمات غربی آشنا به تحولات عراق به خبرگزاری رویترز گفته است که اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در جریان سفر اخیر خود به بغداد تلاش کرده تا راهی برای باقی ماندن متحدان ایران در قدرت پیدا کند. گزارش های پیشین حاکی از آن بود که اسماعیل قاآنی یک روز پس از انتخابات پارلمانی عراق در سفری اعلام نشده وارد بغداد شده، انتخاباتی که بزرگترین پیروزان ائتلاف به رهبری مقتدا سعد بوده است. این دیپلمات غربی که نام وی در گزارش خبرگزاری رویترز فاش نشده، روز سه‌شنبه 20 مهر ماه گفته است که آقای قاآنی به محض انتشار نتایج اولیه انتخابات به بغداد سفر کرده است. این دیپلمات غربی گفته است طبق اطلاعاتی که به آنها رسیده، اسماعیل قاآنی روز گذشته در نشستی با گروه‌های شبه نظامی شیعه شرکت کرده است. به گفته وی آنها هر کاری که بتوانند انجام می‌دهند تا بزرگترین ائتلاف را شکل بدهند، اگرچه این امر با توجه به قدرت مقتدا سعد بسیار سخت است. تهران و بغداد هر دو به طور رسمی حضور آقای قاآنی در عراق را تکذیب کردند، اما دو منبع ایرانی در تماس خود با خبرگزاری رویترز این گزارش‌ها را تایید کردند. احزاب و گروه‌های مسلح شیعه عراقی تحت حمایت ایران نتایج انتخابات پارلمانی عراق را که به ضرر آنها تمام شده محکوم کرده و گفتند به هیچ عنوان این نتایج را نمی‌پذیرند. این گروه‌ها دست‌اندرکاران انتخابات را به دستکاری و کلاهبرداری متهم کردند. از میان این گروه‌ها ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری که پیشتر دومین بلوک بزرگ در پارلمان بود، با کاهش شدید از 48 کرسی به تنها حدود 12 کرسی رسیده است. عراق در ماه‌های آخر سال 2019 صحنه اعتراضات گسترده‌ای علیه فساد و ناکارآمدی حکومت و همچنین دخالت‌های ایران در این کشور بود. حدود 600 نفر در جریان آن اعتراضات به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند و عادل عبدالمهدی نخست وزیر وقت عراق مجبور به استعفا شد. مقامات عراقی و اکثر صاحب نظران معتقدند که کاهش میزان آراء گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران نمادی از ضربه شدید به اعتبار این گروه‌ها به دلیل مشارکت در سرکوب اعتراضات مردمی است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که میزان شرکت در انتخابات حدود 41% بوده که نازل‌ترین رقم مشارکت از سال 2003 و سقوط رژیم صدام حسین است. میزان اندک شرکت رای دهندگان در انتخابات سراسری عراق که هدف از برگزاری زود هنگام آن کنار زدن گروه‌های سیاسی و مذهبی حاکم بود، نشان می‌دهد که همان گروه‌ها در قدرت باقی خواهند ماند.
روز سه‌شنبه 26مین جلسه محاکمه حمید نوری در پایتخت سوئد استکهلم برگزار شد. در این جلسه خدیجه برهانی و حسین سید احمدی از کمپ مجاهدین خلق در آلبانی به عنوان شاکی و به صورت ویدیویی درباره اعضای اعدام شده خانواده‌هایشان صحبت کردند. حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام چند هزار زندانی سیاسی در سال 67 است. رادیو فردا با خدیجه برهانی گفتگو کرده و او نخست از اعدام برادرش حسین برهانی میگوید که یکی از دو برادر اعدام شده تنها در این دور است.
تا اونجایی که میدونم و دوستا شنیدم، یعنی دوستای برادرم حسین که در گوهردشت اعدامش کردن، یکیش تنسولا مرندی بود که وقتی اینا در سالن دو گوهردشت نوزه سابق با هم همبند بودن، روز 10 مرداد پاسدار بندشون هجوم میارن و زندانی های بالای 10 سال رو از بند خارج میکنن، میبرن به فرعی ها و به بندهای فرعی و انفرادی تقسیم میکنن که نصر آمدندی برام توضیح داد که بعد از اون دیگه از حسین خبر نداشت، ولی در 15 مرداد تو راهروی مرگ که نشسته بود از زیر چشمن متوجه میشه که حسین کنارشه. ازش میپرسه دادگاه رفتی؟ حسین میگه نرفتم، ولی میرم یک دفاع جانانه از سازمان مجاهدین میکنم، که همون موقع میگه ناصریان میاد اینو میبره به اتاق هیئت مرگ، بعد از 2 دقیقه برمیگردونه و به انتهای راهروی سمت چپ که به حسینیه محل اعدام منتهی میشه منتقلش میکنه، که از اونجا حمید نوری بین ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر حسین رو به حسینیه زندان برای اعدام میبره و این تا شب بقیه بچه ها رو هم به همین صورت حمید نوری برای اعدام میبرده. و یک فایت دیگه هم که ازش دارم، حسین سال 66 که یکی از بچه ها اقدام به خودسوزی میکنه در اعتصاب قضایی که به خاطر اینکه این نفر خودسوزی کرده بود به بهداری، پاسارا اینو به بهداری نمیبرن، در حساب قضا یه اون شرکت میکنه که حمید نوری بعد از 20 روز این حساب قضا رو سرکوب میکنه. یه نکته دیگه هم گفتن که این همیشه برای ورزش جمعی و این چیزا شرکت میکرد. حمید نوری چون اینو میشناخت، یه کینه عجیب به این حسین داشت، هر بار حسین برای تنبیه و شکنجه از بند خارج میکرد. این فاکت بود که من ازش داشتم.
خانم برهانی، این صحبتهایی که الان کردید شهادتیه که روز سه‌شنبه در دادگاه دادید؟
من شهادت دادم، فاکتهایی که ازش داشت و گفتم به برخی تونستم پاسخ بدم چون زمان کم بود، به برخی هم دیگه دادگاه هست که سوال میکرد پاسخ میدادم.
خانم برهانی، شما چند برادر و چند نفر از خانواده خودتون رو در اعدام‌های دست جمعی سال 67 از دست دادید؟
من 2 برادرم که در اردیبهشت 67 که در زندان قزوین، چوبیندر قزوین بودن، حدوداً 30 نفر بودن که توسط که اضافه 2 برادر من به زندان گوهردشت منتقل میشن، که حسین بچه‌ها دیده بودنش و فاکتایی که ازش الان بهتون گفتم، ولی احمد مشخص نمیشه کجا اعدام میشه، ولی حدس همه این بود یا جز به اون زندونی هایی که کسی از بند بعد از اعدام نموند، یا اینکه یه سری ریاضی خرداد برده بودن اوین، احتمال داره که اینم جز به اونا برده باشنش اوین و در اونجا اعلام کرده باشن. برادرام احمد و حسین تو قتل آمان، یک برادرم علی برهانی که در سال 60 در نیده شهریور 60 تیرباران شد، که وقتی جسدش رو به پدرم میدن، پدرم که خودش اینو قتلش میکنه و خودش تو قبر میذاره، برامون توضیح داد که بدنش رو سوزونده بودن و روی بدنش پشتش نوشته بودن با سیگار مرگ بر منافق. برادر دیگم مهدی که برادر بزرگم بود و زمان شاه هم زندانی بود، مرداد 61 دستگیر میشه و بعد از یک هفته شکنجه زیر شکنجه به شهادت میرسه. برادرم حسن 15 سالش نشده بود، اول تیر 60 دستگیر میشه و زیر شکنجه برده میشه و 4 سال بلا تکلیف در زندان نگهش میدارن، اردیبهشت 64 آزادش میکنن که بعد به مجاهدین میره و در عملیات چلچراغ به شهادت میرسه.
از خدیجه برهانی میشنیدیم که روز سه‌شنبه در محاکمه حمید نوری به عنوان شاکی و شاهد شرکت کرد و دیدگاه های خود را ارائه کرد.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قرچکی برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
امروز چهارشنبه، روزی که 26 دقیقه و 45 ثانیه از اون رو پشت سر گذاشتیم، در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی کاهش ریسک فجایع از جمله بلایای طبیعی و تلاش برای کاهش قربانیان و کاستن از تعداد جانهای از دست رفته است. در آستانه این روز از احتمال وقوع زلزله‌ای در آینده نزدیک در تهران سخن به میان آمده و در این باره نگرانی‌های بسیاری سال‌هاست که وجود داشته. اگر زلزله‌ای در تهران رخ دهد، شاهد چه فجایعی خواهیم بود؟ پروانه وحید منش از رادیو فردا.
زنگ خطر زلزله در تهران بار دیگر به صدا درآمده است. زلزله‌ای که در صورت وقوع جان بیش از 2 میلیون نفر را خواهد گرفت. با نگاهی گذرا به مطالعات مربوط به لرزخیزی فلات ایران و گسل‌های متعدد موجود در تهران، این هشدار وجود دارد که پایتختی که از 191 سال گذشته تا کنون دچار آسیب شدیدی بر اثر زلزله نشده، هر لحظه ممکن است چنان بلرزد که یکی از بزرگترین فجایع طبیعی را در جهان رقم بزند. رضا کرمی محمدی، رئیس سابق سازمان مدیریت بحران شهر تهران، با اشاره به اینکه در شهر توکیو پیش بینی شده است که در 30 سال آینده به احتمال 70% زلزله به بزرگی 7 رو خواهد داد، گفته است پیشبینی ها برای شهر تهران نیز تقریبا به همین شکل است. او در گفتگو با خبرگزاری مهر در این حال تاکید کرده که هنوز توافقی درباره ابعاد دقیق زلزله تهران وجود ندارد و از 20 گسلی در پایتخت ایران فعال است، معلوم نیست کدام یک در آینده فعالتر خواهد شد. به گفته وی در صورت وقوع زلزله در تهران بیش از 2 میلیون نفر جان خود را از دست می دهند که 400,000 نفر در همان دقیقه اول کشته خواهند شد. مطالعه جدید در سال 1397 نشان می دهد که در فاصله سالهای 1403 تا 1409 امکان وقوع زلزله شدید در تهران وجود دارد. طبق محاسبات علی درویش‌زاده، پدر علم زمین شناسی ایران، وقوع زلزله در تهران بازه 150 ساله است، در حالی که از وقوع آخرین زمین لرزه بزرگ در این شهر 180 سال گذشته است. این تأخیر 30 ساله به این معنی است که زمین لرزه بعدی احتمالاً شدت و بزرگی بیشتری خواهد داشت. انرژی زمین در حال جمع شدن در گسل هاست و زلزله بعدی در تهران قابلیت وقوع با بزرگی 8 را خواهد داشت. به گفته آقای کرمی محمدی، اگر زلزله با بزرگی بیش از 6.5 در تهران رخ دهد، شدت خسارات و میزان تلفات نیز فراتر از چیزهایی است که میشنویم. رشد شهری در تهران به شکل نادرست انجام شده و حدود 8 میلیون نفر از جمعیت تهران در ناحیه بسیار خطرناک قرار دارند. در سال 1392 مهداد حلوایی دبیر کمیته دفع آفات شهری و صنعتی شهرداری تهران گفته بود که اگر زلزله جدی در تهران به وقوع بپیوندد، موشها در زیر زمین زیر آوار ماندگان را تا رسیدن نیروهای امدادی می‌خورند و زنده نخواهند گذاشت. این ادعا بعد از آن توسط اسماعیل کهرام، استاد دانشگاه و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز تایید شد. گسل‌های تهران شامل گسل مشا، فشم، گسل شمال تهران، گسل نیاوران، گسل محمودیه و گسل شیان است که بسیار خطرناکند. این در حالی است که در سال 1380 آژانس بین‌المللی مطالعات زلزله ژاپن جایکا بر مبنای مطالعه وضعیت زمین، خاک، عرض خیابان‌ها، تعداد طبقات ساختمان‌ها، جمعیت تهران، شیب تهران و موارد بسیاری از این دست دو گزارش ارائه داد که بر اساس آن گسل شمال تهران و گسل جنوب تهران توانمندی زلزله به بزرگی 7 را دارا هستند. این گزارش همچنین تعداد تلفات را محاسبه کرده بود و پیش بینی می‌کرد که زلزله تهران با چند صد هزار کشته و دو برابر آن زخمی همراه باشد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نوبتی هم باشه، نوبت شما ورزش دوستانه. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران در چهارمین دیدار خود در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا روز سه‌شنبه در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی تهران برابر کره جنوبی به میدان رفت و در پایان به تساوی 1-1 رضایت داد. گل تیم کره در دقیقه 48 توسط سون، کاپیتان این تیم، به ثمر رسید و گل تساوی ایران هم توسط کاپیتان علیرضا جهانبخش در دقیقه 76 وارد دروازه کره جنوبی شد. علیرضا جهانبخش در نشست خبری بعد از بازی در مورد شرایط این مسابقه گفته:
نیمه اول خودم فکر میکنم به شخصه یه سری مشکلات داشتیم. تیم کره از اون فاصله‌ای که بین هافکا و خط جلومون بود خیلی خوب تونست استفاده کنه، تونستن موقعیتایی رو ایجاد کنن، ولی هرچی گذشت ما سعی کردیم این گپ رو کوچیک‌تر کنیم. مخصوصا نیمه دوم با تغییر سیستمی که دادیم فکر میکنم خیلی خیلی بهتر بازی کردیم. اگه به طور کلی نگاه کنیم فکر میکنم نسبت به موقعیت‌ها و شرایطی که ما داشتیم، مخصوصا نیمه دوم، شانس‌های بهتری داشتیم و حتی میتونستیم بازی رو ببریم. فکر میکنم این یک امتیاز تو این مسیر خیلی میتونه بهمون کمک کنه.
در دو بازی دیگر گروه ایران، دیدار امارات با عراق 2-2 مساوی شد و لبنان 3-2 سوریه را شکست داد. در جدول گروه یک انتخابی جام جهانی در آسیا، ایران با 10 امتیاز صدرنشین باقی ماند و کره جنوبی با 8 امتیاز دوم است. تیم وزنه‌برداری دختران نوجوان ایران در یک نتیجه تاریخی در رقابت‌های جهانی در سکوی سوم قرار گرفت. در این مسابقات که از 12 تا 20 مه در عربستان انجام شد، تیم وزنه‌برداری دختران نوجوان ایران با کسب 2 مدال نقره و 2 برنز و مجموع 405 امتیاز در رده‌بندی امتیازی بعد از تیم‌های آمریکا و روسیه به عنوان سومی جهان رسید. غزاله حسینی و یکتا جمالی مدال‌آوران کاروان وزنه‌برداری دختر و پسر ایران در رقابت‌های جهانی بودند. در آخرین دور از مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در تایلند روز گذشته، تیم فولاد سیرجان نماینده ایران در چهارمین دیدار خود برابر نماینده تایلند 3-1 به پیروزی رسید و با توجه به 3 برد اول خود در این رقابت‌ها به عنوان تیم اول گروه به دور نیمه نهایی صعود کرد. و در یک اتفاق جالب، ساعتی بعد از مسابقه روز سه‌شنبه ایران با کره جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران، از تکنولوژی کمک‌داور ویدیویی یا VAR در این ورزشگاه در حضور خبرنگاران رونمایی شد. پیشتر مسئولان فدراسیون فوتبال عنوان کرده بودند که مسابقه روز سه‌شنبه ایران و کره با استفاده از VAR انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب، مجله نیمه شب رادیو فردا نرم نرمک به پایان میرسه. بار دیگه شما رو ترغیب میکنم به این که دیدگاه های خودتون رو با دیگران در میان بگذارید. 00420221122113 و یادتون باشه خبرهایی که در بخش های کوتاه رادیویی میشنوید یا در مجلات ما، کاملترش رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com ببینید. اونجا میتونید حتی همین مجله و همه مجلات و دیگر بخشای خبری ما رو هم بشنوید اگر از دست دادید. خدا نگهدار تک تک شما، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضرهیدن هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. تغییرات اقلیمی واقعیت دارد. این روزها نه فقط ایران که همه کشورهای جهان در جغرافیاهای مختلف به انواع مختلف تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی قرار دارند. تنها دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران نیستند که تجربه خشکیدگی را از سر می‌گذرانند. این شرایط جهانی است. با این حال کشورهای درگیر با بحران زیست‌محیطی راهکارهای محلی و بومی برای مدیریت علمی این شرایط در پیش می‌گیرند و به این ترتیب آسیب کمتری از تغییرات اقلیمی می‌بینند. در ایران نه تنها از راهکارهای علمی و بومی خبری نیست که دخالت گسترده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در مدیریت و مخصوصاً بهره برداری از منابع محیط زیست کشور بحران زیست محیطی را دامن زده است. منصور سهرابی، پژوهشگر محیط زیست.
سال هاست که شرکت های وابسته به سپاه پاسداران وارد حوزه های تجاری شدند. در پروژه های عظیمی چون سدسازی ها و انتقال آب، احداث صنایع آب بر از جمله صنایع مربوط به فولاد، حتی نفت و گاز، اینا فعال هستند. فعالیت هایی هم که دارند عمدتاً بدون در نظر گرفتن اثرات مخرب زیست محیطی هست. شما اگر هر نوع پروژه‌ای که مربوط به آب هست و مورد بررسی قرار میدید، مطمئناً ردپایی از سپاه پاسداران در اون پیدا میکنید.
او همچنین از جنگل سوزی های سپاه در غرب ایران میگوید.
در غرب و شمال غرب کشور به بهانه حضور نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که عمدتاً نیروهای کرد هستند، سپاه پاسداران سالهاست که جنگل‌های زاگرس رو توپباران می‌کنه به صورت روزانه و بعضی از فعالیت‌های آتش‌سوزی هم به عمد در اونجا توسط سپاه پاسداران صورت می‌گیره.
سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن از یک سو، وابستگان به بیت رهبر ایران از یک سو و صدها شرکت کوچک و بزرگ زیر مجموعه یا مرتبط با نهادهای عریض و طویل مذهبی و سیاسی و حتی بانک ها از سوی دیگر در تمام 43 سال گذشته نقش مهمی در تخریب محیط زیست ایران بازی کردند. از قطع کردن درختان جنگل های ایران تا پروژه های عظیم سدسازی تا خشکیدگی تالاب ها و دریاچه ها، همه جا حضور سودجویانه نهادهای امنیتی و مذهبی یا ارگان ها و شرکت های وابسته به آنها قابل پیگیری است. مثلا در خوزستان از داریوش معمار روزنامه‌نگار بشنویم.
بخشی از این شرکت‌ها در داخل استان خوزستان هستند، مثل شرکت نیشکر، شرکت فولاد جهان‌آرا. بخشی از این شرکت‌ها در خارج از استان خوزستان هستند که برای نمونه میشه به 30 شرکت فولادی در استان اصفهان اشاره کرد. شرکت‌هایی که در استان خوزستان هستند، برای مثال شرکت توسعه نیشکر 3 سهامدار عمده داره. در واقع 7 شرکت توسعه نیشکر که بخش عمده‌ای از حقابه تالاب شادگان رو استفاده می‌کنند، بانک ملی، بانک صادرات و وزارت جهاد کشاورزی.
بسیاری از این شرکت‌ها و نهادها که مستقیم یا غیر مستقیم به بیت رهبر ایران مربوط می‌شوند، از سهمیه آب شرب مردم استفاده می‌کنند.
در خصوص شرکت فولاد جهان‌آرا که در خرمشهر هست و روزانه در حال حاضر 20,000 متر مکعب از سهمیه آب شرب مردم جنوب خوزستان رو استفاده می‌کنه، خب این شرکت سهامدارش بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام هست که هر دو از نهادهای زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی هستند و میزان مصرف آب این چه در واقع همین فقط شرکت فولاد جهان‌آرا معادل آب شرب 700 روستاییه که الان دچار تنش آبی هستن.
نام ستاد اجرایی فرمان امام را حتما بارها در اخبار مربوط به تنش آبی در خوزستان شنیده اید، آنجا که رئیس این ستاد اعلام کرد ستاد تحت ریاست او حاضر است با ورود به بحران آب در خوزستان و اختصاص بودجه ویژه همه روستاهای درگیر در تنش آبی را نجات دهد. این در حالی است که خود این ستاد از عوامل ایجاد تنش آبی در خوزستان به شمار می رود. داریوش معمار:
نهادهای حکومتی و دولت قرارداد تامین آب با تانکر برای این روستاها رو به بنیاد برکت به ستاد فرمان ستاد اجرایی فرمان امام میده و همین ستاد با تبلیغات فراوان اعلام میکنه که ما قصد داریم که مشکل تنش آبی رو حل کنیم، در صورتی که اگر سهمیه آبی که به این شرکت تعلق گرفته از محل آب شور و آب شیرین رو در اختیار روستا بذارن به خودی خوب مشکل حله.
نام آستان قدس رضوی هم برای همه آشناست، نهادی که در آغاز برای حفظ و نگهداری حرم امام هشتم شیعیان در مشهد را افتاد، اما خیلی زود به یکی از ثروتمندترین نهادهای غیر پاسخگو و معاف از مالیات در خاورمیانه بدل شد. تعیین تولیت آن با شخص آیت الله خامنه است و در بهره برداری و تخریب محیط زیست ایران نقش مهمی داشته.
خب شرکت فولاد مبارکه در استان اصفهان یکی از سهامداران اصلیش آستان قدس رضوی. آستان قدس رضوی و آستان در واقع معصومه قم همین الان 51% سهام شرکت مهاب قدس رو در اختیار دارن. شرکت مهاب قدس تمام شرکت‌های سدساز و بهره بردار از سدها و شبکه تولید و توزیع آب و برق در ایران رو در اختیار داره. همینطور بخش قابل توجهی از سهام گروه بزرگ مپنا که سومین و شرکت بزرگ حوزه نیرو و سدسازی در خاورمیانه است. 51-60% سهام 49 شرکت توزیع برق استانی، سهام عمده 25 شرکت مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاه ها، سهام 44 شرکت آب و فاضلاب استانی و آبیاری و زهکشی. خب اینا همه در اختیار شرکت مهاب، سهامدار عمده شرکت مهاب آستان قدس رضوی هست و طبیعتاً وقتی که شرکت سدساز، بهره بردار، شرکت هایی که بهره بردار اصلی از منابع آبی استان خوزستان هستند، همه اینها در اختیار حاکمیت هستند، خب خیلی سخته که ما باور کنیم حاکمیت اراده‌ای برای حل مشکل آب شرب و آب کشاورزی و حقابه تالاب ها در استان خوزستان داره.
و وقتی پای همکاری سپاه و شرکت های چینی به میان می آید، از منصور سهرابی بشنویم:
شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران با همکاری شرکت‌های چینی دخالت داشتند در خشک کردن حورالعظیم برای استخراج آسان‌تر نفت. حتی سپاه پاسداران در گسترش کشاورزی‌های ناپایدار و نامتوازن هم دخالت داشت. اون پروژه‌ای که مربوط به فرمان رهبری بوده که آقای خامنه‌ای دستور داده بودند که 500,000 هکتار زمین کشاورزی در ایلام و خوزستان افزایش پیدا بکنن و برای خودکفایی، باز شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در اونها هم دخالت داشتند.
فقط هم خوزستان نیست، ردپای سپاه در خشک‌کندن دریاچه ارومیه هم به وضوح قابل پیگیری است.
از جمله در پروژه انتقال آب از زاب کوچک به دریاچه ارومیه که اثرات مخرب فراوان زیست محیطی رو در آینده خواهد داشت، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران فعال هستند. همه ما هم شاهد هستیم که دریاچه ارومیه نتونسته نه تنها احیا بشه، بلکه داره به سمت خشک شدن کامل گام برمی‌دارد. این در حالی است که ستاد احیای دریاچه ارومیه بیش از 15,000 میلیارد تومان برای احیای دریاچه بودجه صرف کردند، اما امروزی که من در خدمت شما هستم آب دریاچه کمتر از 2 میلیارد متر مکعب است.
نه فقط بهره برداران از منابع طبیعی و زیست محیطی ایران، که سرمایه گذاران در این زمینه هم عمدتاً شرکت‌ها و نهادهای وابسته به حکومت و در بسیاری از موارد از زیر مجموعه‌های مستقیم بیت آقای خامنه‌ای هستند.
آبی که از سرشاخه‌های کارون به استان‌های اصفهان، استان‌های نواحی کویری مرکزی ایران منتقل شده، بخش بسیار اندکیش برای مصارف شرب است. در استان اصفهان طی 2 دهه اخیر نزدیک به 30 شرکت فولادی تأسیس شدند. سرمایه‌گذاران در این صنایع هم افراد عادی نیستند و سهامدارانشون همین نهادهای دولتی هستند. وزارت رفاه هست، نهادهای حاکمیتی هستند. یعنی هم منتقل کنندگان و هم بهره برداران همه بخشی از حاکمیت هستن. هستن، در واقع در پشت پرده منافع این انتقال آب از پیمانکاری ساخت سدها شما بگیرید تا انتقال این آب در اختیار حاکمیت هست.
نقش انکارناپذیر و سودجویانه سپاه پاسداران، قرارگاه‌هایی مثل قرارگاه خاتم الانبیا و بنگاه‌های عظیم اقتصادی از جمله آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام در تخریب محیط زیست ایران همان عامل افزوده است که عوامل طبیعی مثل گرمایش و تغییرات اقلیمی را تشدید و چند برابر کرده و اقلیم و سرزمین ایران را به سوی خشکیدگی و نابودی محیط زیستی پیش می‌راند. مرسی که این هفته هم مجله جامعه رو شنیدید با من فهیمه خضرهیدری. خدا نگهدار.